بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهاردهم، حق آشنایی. بار هستی. صفحه 50. بسم الله المعروف. 1. اگر آشنایی های خود با سایر موجودات و انسان ها در این جهان را حذف کنیم، کمترین احساس و معنایی از زندگی باقی نمی ماند. 2. در حقیقت در هر آشنایی با هر شیء یا انسانی با بخشی از وجود خودمان آشنا می شویم و هر چیزی در این جهان آیینه‌ای برای دیدار با خیشتن است. 3. جهان هستی با همه موجوداتش همان غیر است که از طریق این غیر به خیش می رسیم. 4. هرچه که آشنایی ما با چیزی یا کسی عمیق‌تر و شدیدتر باشد و نه لزوماً طویل‌تر، به عمق و شدتی به همان میزان آشنایی با خود می رسیم و خود را می یابیم. 5. جهان هستی کارگاه خلقت روحانی ماست و این کارگاه همان کارگاه آشنایی است. 6. گاه در آشنایی با یکی به چنان حدی از خلقت روحانی خود می رسیم که از کل جهان و جهانیان بی نیاز می شویم، زیرا به کمال رسیدیم. 7. از این منظر بهتر می توان درک کرد که به راستی کل جهان هستی برای انسان آفریده شده است. این آسمانی که بالای سر ماست با همه ستارگان و ماه و خورشید و ابر و باد و باران و کوه‌های پیرامون ما و زمینی که زیر پای ماست و همه گیاهان و جانوران، جملگی رحم خلقت جسمانی و حیوانی ما هستند، ولی انسان‌ها رحم خلقت روحانی بشرند. 8. آشنایی انسان با کل جهان جمادی و نباتی و حیوانی موجب پیدایش مادی اوست و آشنایی با انسانها موجب پیدایش روح در انسان است. 9. در مرحله نهایی از هر انسانی که در زندگی ما حضوری داشته است، یک صورت برای ما به یادگار می ماند و یک احساس که یا مثبت است و یا منفی، یعنی یا منفور است و یا مجذوب. حتی از نزدیکترین عزیزانمان هم چیزی بیش از این در نزد ما باقی نمی ماند. این توشه آخرت هر کسی در این دنیاست که بر جا می نهد و می رود، جمالی محبوب یا مطرود. 10. این جمال و احساس برای بازماندگان نیز آخرین برداشت و توش از آشنایی خواست در حیات این دنیا که عنصری از خلقت روحانی است. 11. در واقع انسان‌ها به مثابه خدایان روح یکدیگرند، بلذا جایشان در دل است که در به روح است. 12. نقشی از جمال دیگران و احساسی که از این جمالها در قلوب من جاری است، سرنوشت روحانی و معنوی ما را رقم می زنند. 13. محبوبیت ها و منفوریت های ناشی از این جمالها سازنده باطن و سیرت و معنویت و هویت ماست. 14. این نقش جمال که در واقع اساره برجامانده از آشنایی خواست در قلوب من هرگز از بین نمی روند، چه بسا می خواهیم نقش و احساس کسی را که در ما موجب آزار است از خود پاک کنیم و نمی توانیم، و یا نقش جمال و احساس از کسی را که می خواهیم با او آشنا باشیم و او را در مقابل خود زنده و حاضر بیابیم و باز نمی توانیم. 15. سرنوشت ما معلول عشق و نفرت های ما در رابطه با دیگران است و عشق و نفرت های دیگران در رابطه با ما چه زنده و چه مرده. 16. چه بسا کسی سال هاست که مرده است و از او رهایی نداریم و یاد و احساس و صورت او یا موجب تسکین و رحمت است و یا موجب عذاب و ذلت. و در اندیشه ها و اعمال و کل راه و روش زندگی من شدیداً مؤثر است. 17. آشنایی ها هرچند که بس کوتاه و گذرا باشند، باز هم نابود شدنی نیستند. برخی از آشنایی ها هرچند که کوتاه، ولی چنان تا اعماق جان من اثر نهاده که هویت ما شده است. و برخی از آشنایی ها مثل همسر و فرزند و والدین که عمری به طول کشیده، حتی در دوره حیاتشان هم هیچ اثر سرنوشت سازی بر ما ندارند و مثل سایه ای جدا از ما هرچند در کنار ما هستند. 18. گاه جمله ای از کسی شنیده و یا خوانده ایم که هزار سال پیش از این میزیسته و در سرنوشت ما دخیل شده است و ما را با او هم سرنوشت ساخته است، که گاه میتوانیم حضور و صدای نفس کشیدنش را در درون خود و یا کنار خود احساس کنیم. 19. گویی آدم ها در تداوم سرنوشت هم دیگر به زندگی فردی خود ادامه می دهند، که این زندگی به ظاهر خصوصی در حقیقت و باطن امر حاصل سرنوشت و زندگانی ده ها و بلکه صدها نفر آدم زنده و مرده در طول تاریخ است. 20. گاه چنان سرنوشت ها به هم آمیخته است که نمیتوان از سرنوشت منحصر به فرد و خاص کسی سخن گفت، بلکه میتوان از سرنوشت یک نوع خاص از انسان در طول تاریخ سخن گفت که در قالب های گوناگونی در هر عصری استمرار و تکامل یافته است و امری واحد است، مثل سرنوشت نوع انبیای الهی، عرفا، دانشمندان، شاهان، بردگان، زنان، خوانین، اشراف، ملایان، هنرمندان و غیره. 21. گویی که همه پیامبران خدا بر روی زمین و در طول تاریخ همچون یک فرد بشری بودند که در هر عصری به گونه ای زیسته و راهی را طی طریق نموده است. 22. فلمسل این 7 میلیارد بشری که بر روی زمین زندگی می کند، گویی که حد اکثر 70 نوع بشر است که 70 نوع بشریت و هویت و سرنوشت را تو امان و در رابطه مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر رقم می زنند. البته به همراه میلیاردها انسان دیگری که در گذشته زیسته و اینک در پس پرده حیات ایفای نقش می کنند در خدمت همین 70 نوع بشر و 70 نوع سرنوشت. 23. بسیاری به طرز مذبوحانه تلاش می کنند که از هیچ کس اثر نپذیرند و زندگی خصوصی خود را مستقلن اداره و رهبری کنند، ولی این تلاشی عبث و جان کندن است و در معنای کلی همه این 7 میلیارد بشر بر روی زمین به همراه میلیاردها انسان دیگر که خفته در زیر زمین هستند بر روی هر فرد بشری به تنهایی آگاه و ناآگاه و خواه ناخواه اثر می نهند و همه در سرنوشت یکدیگر دخیلند، اعم از مرده و زنده و آشنا و بیگانه. 24. یک آشنایی آگاه و عمدی وجود دارد و هزاران هزار آشنایی ناآگاه و ناخواسته در خواب و بیداری بر جان و روح ما اثر می نهند و در سرنوشت ما دخیلند. 25. این یک واقعیت مسلم است که نمی شود که یک نفر در آن سوی جهان گرسنه باشد یا درد بکشد و یا مورد ستمی باشد و مشکل او بر فرد فرد مردم جهان اثر نداشته باشد و بالعکس. 26. بخش عظیم و اصلی خوشی و ناخوشی ها و بدبختی و خوشبختی فرد بشری از قلمرو آگاهی و اراده فردی خارج است. 27. یک آشنایی مستقیم و آگاه وجود دارد و هزار آشنایی غیر مستقیم و ناآگاه. فی المثل در خوابهای خود با انواع آدمهای بیگانه روبرو می شویم و احساس می کنیم که در روحیات ما اثر دارند. 28. وحدت وجود در قلمرو زندگی انسانها بر روی زمین و نیز در طول تاریخ امروزه حتی به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی قابل درک و اثبات می باشد. 29. در درون و اعماق ناخودآگاه هر یک از ما صدها و هزاران انسان حضور دارند و از آنها رهایی نداریم. آدمی نفس واحده و سرنوشت واحده است و از این منظر معنای دیگر و برتری از رسالت انبیای الهی و اولیای خدا و مسئله شفاعت آنها را درک می کنیم. 30. انبیا و اولیای الهی با آگاهی و انتخاب سرنوشت کل بشریت را سرنوشت شخصی خودشان قرار دادند و برای مردمان خون دلها می خورند و چه بسا به دستشان کشته می شوند و این قاعده به طور ناآگاه و ناخواسته شامل حال تک تک انسانها می شود. یعنی هر کسی به تنهایی در قبال کل بشریت ذاتاً مسئول است و این مسئولیت در نفس واحده بشری حضور دارد. 31. و این است که مسئله خوشبختی و بدبختی هرگز امری شخصی نبوده است. به همین دلیل در قرآن می خوانیم که در روز قیامت کبرا از مردمان سؤالی نمی شود و بلکه از امامان آنها سؤال می شود، یعنی از کسانی که آگاهانه مسئولیت مردم را به گردن گرفتند. 32. در واقع میزان ارزش هر انسانی این است که مسئولیت سرنوشت چند نفر را عهده‌دار است و در قبال چند نفر احساس مسئولیت ذاتی دارد. البته احساس مسئولیت در قبال افراد خانواده امری غریزی است و خود عین مسئولیت در قبال خویشتن است، زیرا سرنوشت آنها خواه ناخواه گریبانگیر فرد فرد اعضای خانه است. 33. پذیرش مسئولیت سرنوشت مردم بیگانه و خارج از نژاد است که امری انسانی و بلکه الهی است. 34. احساس مسئولیت در قبال آشنایی های مستقیم و آگاه حداقل مسئولیت انسان بودن انسان است. 35. انسان کامل آن است که خود را مسئول سرنوشت کل بشریت از آغاز تا پایان تاریخ می‌یابد و این یک امر تعارفی و شعاری هم نیست، بلکه کل بشریت را در وجود خودش احساس و حاضر می‌یابد و این معنای امام است که همه موجودات جهان متحسن هستند در وجود امامی آشکار و این مسئولیتی حتی ما برای بشری و بلکه مسئولیت در قبال کل کائنات عالم وجود است. این همان معنای جانشین خداست. این همان امانت الهی است که کائنات برنتافتند و آدم پذیرفت ولی ندانست که چه چیزی را پذیرفته است. 36. این همان مسئولیت بودن است، زیرا بودن یک چیز نیست بلکه چیزیت است و آنکه هستی میپذیرد کل بار هستی موجودات عالم هستی هم با آن هست. هستی انسان یعنی همین. این همان مقام جانشینی خداست. 37. انسان کامل حتی مسئولیت خدا را هم پذیرفته است، زیرا بر جای اوست و این ادعایی به گزاف و شعار نیست. 38. کسی که با خدا آشنا شد مسئول او هم هست به میزان آشنایی. دوستی با خدا یعنی همین، و این است معنای یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را، یعنی مسئولیت مرا بپذیرید تا مسئولیت شما را بپذیرم. این جانشینی متقابل است، یعنی انسان بر جای خدا و خدا هم بر جای انسان، همانطور که خداوند درباره عباد الله المخلصین می‌فرماید که آنها مسئول اعمال خودشان نیستند بلکه خداوند مسئول اعمال آنهاست، زیرا مسئولیت خدا را پذیرفتند و مسئول اعمال و اراده خدا در جهان هستند و این همان مسئولیت در قبال خلق خدا در جهان است. یعنی امام جانشین مردم است در نزد خدا و باید پاسخگوی همه کفر و گناهان و جهل و جنون و جنایات بشری در طول تاریخ باشد، و لذا در قیامت کبرا این امامان هستند که بازخواست می شوند نه مردمان. 39. از این دیدگاه می توان آن سخن معروف و مشکوک علی علیه السلام را درک کرد که من مقسم بهشت و دوزخم و دست در دوزخ می کنم و هر که را بخواهم نجات می دهم و در بهشت می نهم. 40. در حقیقت باید گفت که طبق معارف قرآنی درباره قیامت، خداوند مسئولیت بشریت را به خود بشریت واگذاشته است و خودش فقط یک ناظر است و فقط با امامان سخن می گوید، یعنی با کسانی که مسئولیت سایر بشریت را گردن گرفتند. از این منظر هم به گونه ای دیگر می توان راز شفاعت اولیای الهی را درک کرد. این راز آشنایی است و این است انسان آنگونه که باید باشد، انسانی که بار هستی می کشد. آن که بار هستی می کشد هستی می یابد. انسان یعنی مسئولیتش در قبال انسانیت. مسئولیت پذیری عین هستی پذیری و عین خدا پذیری است، و آنان که حتی مسئولیت آشنایی با خود را هم نمیپذیرند و در جستجویند که مسئولیت حیات و هستی خود را به گردن کسی وانهند و بگریزند، هستی ناپذیرند و این همان دوزخ پذیری است که مفر مسئولیت ناپذیری می باشد، زیرا دوزخ عرصه تجربه نابود شدگی جاودانه است. نابودی نابود ناشدنی، این است دوزخ. این است که در دوزخ کسی را نمی شناسد. دوزخ قلم رو به انکار کنندگان آشنایی خواست، مخصوصا انکار آن آشنایانی که در خلقت روحانی آدمی دخالت و اثر بیشتری داشتند. دوزخ حق کتمان آشنایی و مسئولیت ناپذیری است. فصل 15. حق قلم. بسم الله المؤلف. 1. خداوند اول قلم را آفرید و سپس لوح را، و آنگاه نوشت کتاب وجود را، و سپس گفت بشو، و آنگاه شد، کن فیکون. پس خدا نویسنده ازل است. 2. جهان هستی کتابی است گسترده به پهنای کائنات، کتابی مصور و جاندار و در جوش و خروش، که آدمی از اعماق این کتاب برون جهیده تا آن را بازخوانی کند و یک بار دیگر بنویسد و تحویل نویسنده ازل دهد تا با نسخه اصلی و اولیه آن تطبیق شود. این است انسان. 3. کل تاریخ بشری رویارویی دو کتاب است، کتاب خدا و کتاب بشر. 4. کتابی که خدا نوشته برای خلق کردن بوده است، ولی کتابی که بشر می نویسد برای خلق شدن است. کتاب خدا مأمور امر کن یا بشو و خلق شو است، ولی کتاب بشر مأمور امر فیکون یا شدن و خلق شدن است. 5. بشر مأمور خواندن کتاب وجود و تأویل این کتاب به متن اولیه آن است، به ام الکتاب، و نوشتن این کتاب تا رسیدن به تأویل کامل. و کل تاریخ اندیشه و نگارش بشری به طور آگاه و ناآگاه همانا سیر این تأویل است، در درجات و گام به گام. 6. تأویلی ترین نوشته های دست بشر و قرائت بشر از جهان هستی همانا کتاب های آسمانی بوده است و معارف دینی که در ارتباط با عالم غیب به نگارش آمده است. 7. و اما نوشته های علمی و فنی و فلسفی و ادبی بشر در طول تاریخ نوعی تعبیر کتاب های آسمانی و معارف دینی و احکام شریعت است که البته در این قرائت و تعبیل دست به بدلکاری و تحریف و مسخ حقایق زده است، به مصداق این کلام خدا که بسیاری از اهل کتاب یا سواد به تبدیل آیات الهی پرداخته و باطل را لباس حق می پوشانند. 8. کل تمدن مدرن و همه فرآورده های علمی و فنی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و هنری حاصل از آن همانا محصول تأویل واژگونه و تبدیل و تحریف کتاب های آسمانی و معارف دینی و آیات خدا، یعنی موجودات عالم هستی می باشد و نعل وارونه ام الکتاب است، یعنی کتاب ضد کتاب. و این است که روح حاکم بر سواد و کتاب بشری کفر و انکار خدا و انبیای الهی و تأویل جهان است، هرچند که کل این معارف و قرائت بشری از جهان نهایتاً به جبر و علی رغم میل بشر به شیوه ای حیرت آور به تصدیق دین و معارف الهی می انجامد، که این تصدیق نیز به واسطه تأویل اولیای الهی از تمدن و معارف کافرانی بشری می باشد و این تأویل کفر به دین است و نه تبدیل، تأویل نیستی به هستی. 9. همه حواس و هوش و ادراک مادی و معنوی و ذهنی و قلبی و روحی بشر انواع و درجات خواندن و قرائت کتاب وجود و باز نویسی آن است که به صورت معرفت و حکمت آشکار می شود. این همان تأویل است که البته در جاهلان و کافران این قرائت و باز نویسی دچار تبدیل و تحریف و واژگونه می شود. 10. فقط مؤمنان اهل معرفت هستند که به راستی قادر به تأویل جهان به ام الکتاب هستند، مثل آنچه که در آثار و کلام امامان و حکیمان و عارفان بزرگ شاهدیم. 11. قلم در نزد اهل معرفت جهان هستی را بازآفرینی می کند که همان بازخوانی و باز نویسی است که تماماً بر علم تأویل ممکن می شود. تأویل به معنای رسیدن به اول هر چیزی است و این واقعه تماماً رجعت به ازل است و ذکر یا به یاد آوردن که خداوند همان قرآن را کتاب ذکر نامیده است، یعنی کتابی که هم محصول ذکر محمدی است و هم موجب ذکر مؤمنان می شود. 12. قرآن خود تأویلی از عالم وجود است که در محور آن تأویل وجود خود انسان قرار دارد و این کتاب تأویل خود نیازمند تأویل شدن است و نه تفسیر شدن، زیرا خود قرآن خودش را احسن التفسیر می نامد. 13. و اما تأویل قرآن در غایت به کجا می رسد؟ آیا منبع اولیه قرآن چیست؟ بدون شک دل خود محمد است که قرآن بر آن فرود آمده و یا از آن جوشیده است. پس اگر آدمی در قرائت قرآن به وجود محمد نرسد، راه به خطا برده و مشغول تبدیل و تحریف بوده، نه تعبیل. 14. و درب دل محمد هم علی است. بلذا انسان بدون داشتن امام قادر به تعبیل قرآن نیست. 15. خود کتاب وجود خود را بخوان که برای خواندنش کفایت می‌کنی، قرآن. این همان خواندن کتاب وجود به معنای معرفت نفس است که غایت معرفت قلب است و آدمی از درب دل خیش و با چشم دل خیش می‌تواند کتاب وجود را بخواند و بنویسد. این خواندن و نوشتن امری واحد است. 16. معرفت نفس همان راه تعبیل جهان و بازآفرینی آن و باز نویسی ام الکتاب در خیشتن است. حال اگر قلمی هم در دست باشد، این نوشتن صورت بیرونی هم می‌یابد و در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و از جنس کتب آسمانی است در درجات متفاوت. و البته غایت این تعبیل و بازنویسی همانا قرآن است. قرآن ام الکتاب زمینی است، یعنی کاملترین قرائتی است که انسانی از عالم وجود انجام داده و نوشته است و برای مردم بازخوانی کرده است. 17. لذا فقط انسان اهل معرفت نفس قادر به درک حقایق قرآنی است و به بطنای آن راه می‌یابد که همان درجات تعبیل قرآن است تا رسیدن به کمال این تعبیل که دل محمد است، که شهر علم الهی است و دربش یک امام زندگی بر روی زمین است که کتاب وجود را به تمام و کمال خوانده است و نوشته است. 18. قلمی که در دست بشر است سحرانگیزترین و خلاقترین شیء در جهان است که اگر در دست مؤمن عارفی باشد، ذات جهان را می شکافد و اسرارش را می یابد و اگر در دست کافر باشد نیز به طرزی جادویی حقایق را واژگونه می کند و کتاب وجود را به عکس می خواند و این وارون خانی مولد مدرنیزم است که تماماً محصول سواد و کتاب است که بشر را به جای رسانیدن به اول و مبدأ هستی به آخر و پایان جهان و بنبست با وجودش کشانیده که عصر آخر الزمان است و تعبیل این آخر الزمان هم در نزد اهل معرفت است که بانی قیامت است و این قیامت منجر به رویارویی با خداوند می شود که مبدأ و اول جهان است. 19. قیامت تعبیل عالم وجود است به قلم علیین. در روایات عربی آمده که در روز قیامت اولین واقعه ورود یک کاروان بی پایانی از شتر است که کتاب بار دارند و این کتاب‌های علی است، یعنی علیین و علیواران جهان که تعبیل کننده عالم وجودند. لذا علی علیه السلام را پیامبر اسلام برپا کننده و پرچمدار قیامت می نامد به واسطه همین تعبیل است که علی علیه السلام در جهان هستی جز خدا نمی بیند. 20. پس جهان هستی با قلم خدا پدید آمده و با قلم انسان کامل تعبیل می شود، یعنی پرده برداری می شود و این رسالت انسان در جهان است. تعبیل عالم وجود به واسطه قلم. این قلم همان قلم خداست در نزد دوستانش که آخر جهان را به اولش می رساند و اول و آخر را یکی می کند. فصل 16 مستضعفین. بسم الله المقلب القلوب. 1. دل آدمی، چشم خدا و درب روح به سمت تن و جان و روان انسان است. در آدمی که این درب بسته و قفل است و یا این چشم نابیناست، چون این انسانی از حیوانات هم کمتر و بیهستر و کرختتر و ذلیلتر است. نگاه می کند ولی نمی بیند جز اشباهی، می شنود ولی جز اصواتی در نمی یابد. چون این آدمی آنگاه که در طبیعت بکر و یا در رابطه با انسان صاحب دل و زنده دلی قرار می گیرد، تازه در می یابد که نمی بیند، نمی شنود، نمی بوید و نه هیچ احساسی به چیزی دارد. این آدم نه لذتی می‌یابد و نه ذلتی. بیماری و سلامتی برایش هیچ تفاوتی کیفی ایجاد نمی‌کند. فرق کسی که دوستش دارد و از او متنفر است مثل تفاوت بین دو انسانی است که یکی بدحال و دیگری خوشحال است و او دلیل این خوشحالی و بدحالی را نمی‌فهمد. تفاوت بین ترشی و شیرینی در نزد او همان تفاوت دو لغت ترش و شیرین است و بس. برای او تفاوت مرده و زنده فقط تفاوت بین دو جغرافیا است و بس. تفاوت بین زشت و زیبا تفاوت هندسی است و لاغیر. او درباره هیچ چیزی احساس و انگیزه ویژه‌ای ندارد و نه هیچ کس. تفاوت این آدم‌ها نهایتاً در مقدار پولی است که دارند و تفاوت مدل اتومبیلی که سوار می‌شوند و امثالهم. تفاوت مدل اتومبیل‌ها هم از تفاوت قیمت آنهاست و نه چیز دیگری. تفاوت‌ها اساساً در آن حرف‌هایی است که دیگران بر زبان می‌آورند. 2. آن را که گویی دلی نیست، به قول قرآن از نزد خودش درباره هیچ امری احساس و انگیزه ای ندارد الا آنچه که مورد تصدیق یا تکذیب و تشویق و تنبیه دیگران واقع شود. چون این آدمی یک رعیت، غلام، مزدور یا مریدی چشم و گوش بسته است و سخت ترین کارها این است که خود بخواهد درباره امری اظهار نظر کند و به تنهایی تصمیم بگیرد. به همین دلیل او مخلص و عاشق کسی است که به او بیچون و چرا امر کند و حتی توضیح هم ندهد و توضیح هم نخواهد. عمل محض و انجام وظیفه محض بی هیچ مسئولیتی درباره نتیجه و عاقبت اعمال. او فقط عاشق آن است که بارک الله و تشویقی بشنود. 3. آن را که دلش مرده یا سنگ یا در خواب و یا قفل است، چیزی به اسم احساس و نیت قلبی و منظور قلبی را نمی شناسد. او بنده و مرید شرایط و آدم‌های اطراف خیش است. اراده او در نزد دیگران است، در نزد آب و هوا و شرایط اقلیمی و اجتماعی و سیاسی. او آرمانی هم ندارد و به نظر می‌رسد که انسانی اهل حال و مقیم در اکنون است و گویی که عارف است. و به همین دلیل در برخورد با یک انسان اهل دلی خودش را همچون او می‌یابد، در حالی که او اصلاً حالی ندارد. بی‌حالیش حد اکثر نهایتاً به خستگی مفرط جسمانیش برمی‌گردد و یا بیماری حاد که او را از تحرک باز دارد. او فقط چیزهای بسیار شدید و حاد و مرگبار و مهلک را اندکی احساس می کند که گویی خبری هست و تفاوتی در حال وقوع است، آن هم اگر از جانب دیگران فریاد و نعره‌ای برخیزد تا کمی نگران شود. اگر هم زلزله ای شدید حادث شود، او می نگرد که آیا کسی واکنشی نشان می دهد یا نه. 4. او نه شهامت و انگیزه ازدواج کردن دارد و نه طلاق گرفتن. نه شهامت و انگیزه امر و نهی کردن به کسی را دارد، حتی فرزندانش. و نه انگیزه کمترین تغییر و تحولی در زندگی خودش را، مگر آنچه که به جبر رخ دهد که بعد باز تسلیم است. او از تغییرات اصلا خوشش نمی آید و این کارها را بیهوده و احمقانه می داند. او عاشق وضع موجود است و برای ماندن در وضع موجود هم همواره باید کسی بالای سرش باشد و او را امر و نهی کند و او عاشق امر و نهی شدن است، زیرا در این صورت اصلا زحمت فکر کردن، تشخیص دادن و انتخاب کردن را ندارد و اصولا چنین کارهایی برایش مرگبار و مثل نابود شدن است. و در این حال اگر مدت طولانی کسی به او امر و نهی نکند و بر او خشم نگیرد، به سمت افسردگی و بنبست با خود می رود. 5. آن را که دلی نیست یک جانور هم نیست، نه شاد می شود و نه زیاد ناراحت و عصبانی می شود، نه عاشق است نه متنفر، نه چیزی او را سر شوق می آورد و نه مایوس می کند. او چون یک گیاه است، آن هم یک گلدان خانگی که بایستی دمای محیطش ثابت باشد. او یک گیاه بسیار ضعیف و ترد و شکننده است، البته بدون اینکه خودش این ضعف خود را احساس کند. او همچون یک قارچ است که بر بدنه گیاهان دیگر رشد می کند و با آنها زندگی می کند و می میرد. او چیزی بین گیاه و جماد است و با این حال او آدم است. فتبارک الله احسن الخالقین. 6. آن را که گویی دلی نیست، بیشترین استعدادش این است که مریدی قهرمانانه و چشم و گوش بسته باشد و دست به کارهایی بس خطیر بزند و مبدل به اسطوره شود، بیان که خودش نسبت به کارهایش احساس و انگیزه و باوری داشته باشد و قدری قائل شود، مگر به میزان تعریف و تشویقی که اربابش برایش تعیین می کند که ارزش آن هم در حد یک کودکی است که از والدینش تمجیدی شنیده است. 7. آن را که گویی دلی نیست، بنده ی حرفهای دیگران است، آن هم فقط برای لحظاتی. او هرگز برای خودش و در نزد خودش موجودیتی ندارد و فقط وقتی که در خدمت دیگران است اندکی احساس وجود می کند. او ذاتاً مرید است و در مریدی احساس وجود می کند. 8. آن را که دلی نیست، فقط بر پوسته زندگی حرکت می کند، مثل قارچ یا خزه بیریشه است. اگر دریا هم باشد، چون واردش شوی فقط کف پاهایت نم بر می دارد. او مخلص و چاکر دیگران است و اصلا برایش فرقی ندارد که اربابش چه کسی باشد، یک پیامبر یا جلاد. مهم این است که به او قاطعانه امر کند و بعد از هر اطاعتی او را مورد تشویق و تمجید کودکانه قرار دهد. در این صورت او جانش را هم می دهد بیان که اصلا ارزشی برای جانش قائل باشد. ارزش جانفشانی برای او در حد یک بارک الله و احسن شنیدن شدید و دعا تشه است. او یک هستی برای دیگران است بیان که از کسی خوشش بیاید. او کودکی است که فقط هیکلش بزرگ شده است. 9. گونه های متفاوتی از آنان که دلشان کرخت و تعطیل است در جامعه حضور دارند که تفاوتشان فقط در میزان ثروتی است که به ارث بردند. اگر پولدار باشند، به سرعت به سوی مفاسد و هرزگی های رنگارنگ می روند، زیرا بنده هر چیزی و شرایطی هستند که آنان را از خود بی خود نموده و از شر ارادشان نجات بخشد. ولذا اعتیاد سرنوشت محتوم این بی دلان پولدار است. اینان خود را شهید عشق می دانند که عاشق عالم و آدم بودند و کسی قدر آنها را ندانسته است. اینان مخلص کسانی هستند که قدرشان را به آنها بنمایند، آن هم فقط در حرف و چاپلوسی و مرحبا گفتن. ولذا بازیچه ی هر کس و ناکسی هستند و هموار یتیم می نمایند. ده، اینان توان مطالبه حق خود را از کسی ندارند و این ناتوانی را عشق تفسیر می کنند و ایثار. یازده، کسی که دل ندارد اراده ندارد، زیرا احساس ندارد و انگیزه ای ندارد. دل امام و رهبر تن و جان و روان بشر است. برزا بسیاری از آنها در فرقه های درویشی تباه می شوند و به انواع تبهکاری واداشته می شوند. همه کسانی که در تشکیلات مافیایی و اطلاعاتی به عنوان یک مهره بیجان مورد استفاده ای بس ارزان قرار می گیرند از این دستند. اینان قربانیان چشم و گوش بسته نظام های طاغوتی و شیطانی اند، زیرا به یک احسن و بارک الله و مرحبا و آفرین راضی اند و یک شکم سیر. اینان ارزانترین برده ها هستند. دوازده، بخش عمده ای از کسانی که در حریم پیامبران و اولیا و عرفا گزارش شده اند این جماعت می باشند که در واقع اساس آن گروهی هستند که در قرآن مستضعفین نامیده می شوند و سنگ زیر بنای توده محسوب می گردند. زیرا کسی را که دلی نیست، هیچ اراده ای و خواسته و آرزویی هم نیست و هیچ ریشه ای در زمین و در زندگی و در خود ندارد، نه دنیوی و نه اخروی، نه مادی و نه معنوی، نه خیر چندانی دارد و نه شری به خودی خود، الا اینکه تحت امر انسان شر یا خیری باشد و نیازهای دنیوی او نیز در حد اقل معیشت است. او چون برای خودش نیست، لذا مورد اشد سوء استفاده انسانهای پلید قرار می گیرد. سیزده، انسان بی دل، انسان بی خود و لذا انسانی سطحی و ساده‌لوح و بازیچه است. سرنوشت او تماما منوط به این است که تحت اراده چه کسی باشد. ولذا به همان آسانی که فردی خادم و فرمان بردار است خیانت می کند، فقط کافی است که اربابی قهارتر و چاپلوستر پیدا کند و هندوانه زیر بغلش بگذارد و به او هویت کاذب بخشد و او را برای لحظاتی صاحب خود دروغین کند تا معلوم شود که قدرش به راستی دانسته شده است. چهارده، اینان کسانی هستند که دلهایشان لاک و مهر شده و در دسترس خودشان نیست و از این بیخودی و بی‌هویتی در قحطی به سر می‌برند و در به در به جستجوی منشأ هویت هستند. ولذا در رابطه مردان حق که صاحب دلان و حاملان شفاعت و کرامت می باشند، دلشان به نور حق زنده می شود و برای نخستین بار صاحب دل و اراده می شوند که تازه بر قلم رو به انتخاب وارد می شوند که اگر حقیقت و معرفت و هدایت را انتخاب کنند، بسیار شدیدتر از سایر مردم در این راه تحرک و اخلاص و شتاب دارند، زیرا دلهایشان بکر و دست نخورده بوده است و اگر هم راه دنیا پرستی و ریاست و بلهوسی در پیش گیرند، نیز بسیار شدیدتر از دیگران به غایت پلیدی و شیطنت می رسند و خودپرستتر از هر کسی می شوند. پانزده، البته جماعت دیگر از مردم هستند که آنها هم در واقع دل مردگانند که از فرد پلیدی و شقاوت به چنین عذابی دچار شدند که از مظاهر شر و زشتی و گناه می باشند و ذاتاً جدای از این مستضعفین می باشند، بلکه اینان اشرارند و اشقیا. 16. آدمی هرچه هست دل خیش است، آن را که دلی نیست اصلا نیست، ولی آن که زمانی دلی زنده و فعال داشته و بعداً به واسطه اصرار در گناه دلش سنگ شده و یا مرده و یا قفل خورده است، در حال جان کندن است بین مرگ و زندگی و بین بود و نبود. نه هستند و نه نیستند، نه مرده و نه زنده اند. قرآن. این اشد عذاب در حیات دنیاست که حاصل نفاق است، یعنی کسانی که ایمان خود را فروختند و در واقع دل خود را فروخته و تباه کردند. 17. مستضعفین یعنی بی دلان و بی ارادگان بی گناه و کودک منش عموماً محصول و پرورده خانواده هایی هستند که والدینی شقی و خودمحور و بی عاطفه و سنگ دل داشتند و بویی از محبت و لذا تربیت نیافتند، زیرا دل آدمی به واسطه محبت زنده و فعال می شود و روحانی می گردد و صاحب اراده می گردد و همچنین تربیت پذیر می شود. 18. این محبت والدین است که دل فرزندان را می گشاید و روح می دمد. والدینی که خود به واسطه کثرت و شدت گناه دچار شقاوت و مرگ دل شدند، اصلا حامل محبتی نیستند که به فرزندان خود منتقل کنند. ولذا خداوند عموماً این نوع بچه ها را در بزرگسالی به واسطه مؤمنان و صاحبان دل مورد محبت قرار داده و زنده به دل می کند تا خود سرنوشت خود را انتخاب کنند. ولذا بخش عمده کسانی که در اطراف مردان حق جمع می شوند این جماعت می باشند، و از آنجا که این جماعت عمری در قحطی دل و اراده و هویت بودند، اکثرا به محض زنده شدن دل به سوی خودپرستی و بلهوسی و عیاشی و ریاست طلبی و خودنمایی می روند تا آن قحطی را جبران کرده باشند، و این بزرگترین خطری است که پیش روی این نوع آدم‌ها قرار دارد. 19. مستضعفین که بخش عمده جوامع بشری را تشکیل می‌دهند، نسل‌هایی هستند که از والدین خود محبتی نیافتند، زیرا رابطه بین والدینشان تماماً بر کفر و کینه استوار است. و آنهایی که محبت می‌یابند دو دسته می‌شوند. اکثراً مستکبرین و صاحبان قدرت مادی هستند و اندکی هم به مؤمنان می‌پیوندند.